أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قبل از اینکه ادامه روایت امام مجتبی علیه السلام رو که دیشب توفیق داشتیم بخش عمدهش رو مطالعه کردیم، عرض بکنم یه دو سه تا از آیات سوره مبارکه طه که امشب دیگه آیات پایانی دورخانی قرآنمون بود، تبرکن و تیممن ابتدای جلسه اجازه بدید این مقداری در ارتباط با این آیات تأمل کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ما قرآن رو نازل نکردیم به تو یا رسول الله که خود رو به سختی و زحمت تعب بندازی، الا تذکرتن لمن یخشا. قرآن تذکره ایه، یاداوری، تذکری، بیدار باش و هشداری برای کسی که از خدا میترسه. برای کسی که از خدا نمیترسه قرآن اثری نداره. پیغمبر من، این قرآن رو ما ندادیم که تو به وسیله این خودت رو اذیت کنی. چرا؟ خیلی ها از این قرآن متنبه نمیشن. نه، بنای ما هم این نیست که همه با این قرآن هدایت بشه. هدن للمتقین ابتداء سوره بقره هست، ذالک الکتاب لا ریب فیه. هدن للمتقین، قرآن همه را هدایت نمی کنه. قرآن کسی که از خدای متعال در خشیت و حول و حراسه، در خوفه، او رو هدایت میکنه. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. قرآن نازل شده از طرف کسیه که خالق زمین و آسمانهای برتره. این در ادامه همون مطلب اینه که کسی که از خدا میترسه و حساب میبره با قرآن هدایت میشه. میفرماد قرآن رو یه چنین خدایی که خالق زمین و آسمان هاست، آسمان های یکی از دیگری برتر، قرآن رو اون نازل کرده. لذا تو توقع نداشته باش قرآن هر بی سر و پایی از راه اومد الان با قرآن هدایت بشه. اینو توقع نداشته باش. الرحمن علی العرش استوا. اون خدایی که حاکم و قادر و مسلط بر عرش، بالاتر از آسمان ها، کرسی و اینها، بعد تازه میرسه به عرش بعد از آسمان ها. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى. این قرآن هر این بی سر و پاشو من میگم ها، هر بی سر و پایی رو هدایت نمیکنه. چرا؟ چون نازل شده از طرف خداییه که این خدا هر چه که در همه آسمان ها و در زمین و ما بین این آسمان ها و زمین است و آنچه که تحت الثری در این زمین هست، در درون این زمین هست، همه اینها رو مالکش خداست. جایگاه خدا رو ببین. آدم های هواپرست، آدم های دنیا پرست، آدم هایی که چشمشون فقط خودشون رو میبینه، اینا چجوری میتونن از خدا متنبه بشن توسط آیات قرآن؟ اصلا چیزی حالیشون نیست. آقا چرا حالا قرآن اینجوریه؟ خب اگه اینجوری نبود باید تعجب میکردی. کلمات خالق آسمان ها و ما بین آسمان ها و زمینه، باید هم سنگین و سخت باشه، باید هم هر کسی رو درش تحول ایجاد نکنه. و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. شما چه بلند فریاد بزنی، چه آهسته خدا رو بخونی، عالم بر سر و خفیات. همه چی رو خدا مطلعه. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. من این آیات رو انتخاب کردم امشب از قرائت دورمون که تبرکن بخونیم به خاطر این یه تیکه له الاسماء الحسنى. امام رضا علیه السلام فرمود نحن اسماء الحسنى، ما اون اسماء حسنای الهی در روی زمین هستیم، در عالم امکان هستیم، زمین که چیزی نیست. له الاسماء الحسنى فدعوه بها. در آیه دیگری می‌فرماد اگر شما می‌خواید خدا رو بخونید باید توسط اینها بخونید. فدعوه بها، به واسطه اسماء حسنا خدای متعال رو بخونید. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس مناجات نکنه؟ هر کی می‌خواد مناجات کنه بگه یا حسین. دیدی بعضی ها قاطی می‌کنن؟ بعضی کلمات که مال کلمات مناجات در ارتباط با اهل بیت استفاده میکنن، بعضی کلمات در ارتباط با خود مال خداست برای اهل بیت استفاده میکنن، مختص خداست، ویژه خداست. از این مداهای عزیزی که متاسفانه به خدا اطلاعات و آگاهیشون کمه همه چی برمیاد. نه، به این معنا نیست که شما دیگه خدا رو مستقیم نخوانید. حالا دیگه خدا در این جایگاهه کسی، نه، لله الاسماء الحسنى فدعوه بها. یعنی اگر شما میخواید خود رو بالا بکشی در این حد که خدا تو رو هدایت کنه، از آیات مبین قرآن تو هم متذکر بشی، راهش اهل بیت علیهم السلامه. طالب خدایی، رسیدن به خدا، راهش اهل بیت عصمت و طهارته. لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. یکی از همین اسماء حسنا وجود اقدس حضرت امام مجتبی علیه السلام که امروز روز ولادت این بزرگوار بود. این چینش آیات رو رفقا دقت کنید. داستان سر چیه؟ داستان رسول خداست. رسول خدا خود رو به سختی میندازن تا به وسیله قرآن. قرآن یعنی به وسیله وحیه، به وسیله کلمات خدا، به وسیله بیانات الهی. پیغمبر اکرم خودشون رو به سختی میندازن همه رو هدایت کنن. خدا این فرمود زحمت نکش، همه با کلام من آدم نمیشه. چرا؟ چون شأن من اجل این معناست. من خالق همه آسمان ها و زمین و ما بین آسمان ها و زمینم و من کسی هستم که هیچ خدایی جز من نیست. الله لا اله الا هو. من یگانه برترین مقام عالم هستیم. الله لا اله الا هو. این شما بالا دست مقام من خدا در عالم امکان هیچ خدایی پیدا، هیچ کسی پیدا نمی کنی، هیچ الهی پیدا نمی کنی. ولله الاسماء الحسنا. بعد خدای متعال میخواد از برتری ها و فضائل خودش سخن بگه، از این دارایی عظیمش یعنی از اهل بیت حرف میزنه. این نکتهش اینجاست. حالا اون چیزی که ما میفهمیم الا قرآن که تفسیر و بطن و ناش که دیگه برای عقل ناقص امثال من نیست، اما ظاهر آیه اینجوریه. خدای متعال وقتی داره خود رو بیان میکنه، شرح میده، وصف میکنه، خدای متعال وقتی داره خود رو، عظمت خود و جلال خود رو عنوان میکنه، خود رو با محمد و آل محمد معرفی میکنه. به این معنا که میگه اینها، این اسماء حسنا از منن، اینها مال منه. شما شاید راحت تر بتونید به پیغمبر اکرم دسترسی داشته باشی، به امام دسترسی داشته باشی. عظمت های وجود پیغمبر اکرم رو مردم اون زمان میتونستن حس کنن، درک کنن. عظمت وجودی حضرت امام حسن مجتبی ائمه هدا رو مردم میتونن. خدای فرمود اینها مال منه. تا ببین خود من چیم. اگر اون روز خدای متعال به ملائکه گفت سجده به انسان کنید به خاطر این اشباح خمسه پنج تن آل عبا علیه السلام، علتش اینه. یکی از دلائلش عظمت این ذوات مقدس است. حالا من و شما که دور خیمه اهل بیت علیه السلام جمعیم، چقدر باید افتخار کنیم؟ چی نداره؟ هر کسی حب آل پیغمبر رو داره، چی نداره؟ هر کسی قرب و مهر و ولای آل رسول اکرم رو داره، چی نداره؟ چی نداره؟ الله. ببینید هم این یک جمله در یک آیه جمعه. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا. وقتی تو از یگانگی و بی همتایی قدرت مطلقه عالم امکان الله جل و جلاله صحبت میکنی، بلافاصله بعدش از ائمه هدا علیهم السلام حرف میزنی. سوره طه، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. و هل اتی که حدیث موسی، میخوای بهت بگم داستان موسی رو یا لا قصه؟ میره توی فضای داستان حضرت موسی، وارد اونجا دیگه نشیم، که البته اونجا هم خدای متعال خواهد یه ادامه همین مطلبه. من به موسای خودم گفتم انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس. تو کفشتو در بیار از پاد، اینجا وادی مقدسه، من خدای تو هم، تو داری در وادی ایمان من جل و علا داری وارد میشی.
انک بالواد المقدس طوا انا اخترتک فاستمع لما یوحا، من تو رو برگزیدم به آنچه که به قلب تو الهام میکنم گوش فرا بده موسی. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری. وای خدا،
کاش یکی پیدا میکردیم این آیه ها رو برای ما تفسیر میکرد. اقم صلات لذکری رو ماها با هم انقدر راحت گفتگو میکنیم انگار یه روایت، یه توصیه ای، یه گوشه ای. مثلا پیغمبر اکرم یا اهل بیت فرمودن دیگه، حالا یه جمله زیبا و قصاره. نه، خدا به مردم نمیگه اقم الصلاه لذکری، نماز بخونید به خاطر ذکر من، یاد من. چقدر راحت ما این کلمات رو در زبانمون میچرخانیم، به قول امام حسین یحطونهم ما درت معاشهم. ما چقدر راحت راجع به دین حرف میزنیم، چقدر راحت.
اقم الصلاه لذکری بعد از آیاتیه، بعد از قریب 12-13 آیه است که خدای متعال راجع به خودش داره حرف میزنه، عظمت وجودی خودش، جلال و جبروتی خودش، مقام بی همتا و یگانه خودش داره سخن میگه. موسی به موسی میفرماد اقم الصلاه لذکری، نماز رو اقامه کن تا بدانی خدا هست.
این که نماز رو بخوان تا ذکری گفته باشی برای من، چقدر میشه ترجمه های غلط کرد.
اقم الصلاه لذکری، برای ذکر عظمت من، جلال من، قدرت من، قدرت بی انتها و یگانه من، تو اقامه صلاح کن.
اقم صلاح لذکری، ان الساعت آتیه اکاد و اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا. چه آیاتی، چه آیاتی، چه عظمتی، چه عظمتی. وقتی خدای متعال داره از خودش حرف میزنه، برای قریب به ذهن شدن یا فهمیدن این معانی، تنها موضوع دیگری که خدا کنار ذکر خودش و عظمتش عنوان میکنه، آل پیغمبر، اسماء الحسنا، وجود مبارک امام حسن مجتبی، یکی از همین اسماء حسناست. تو میخوایی به اون عظمت نزدیک بشی، حتما باید با ائمه معصومین همراه باشی. نمیشه. الالله تد اون، امشب ایشالله توفیق پیدا کنیم بخونیم الالله تدعون. اصلا مأموریت ائمه اینه، علیه تدلون، دعوت میکنن همه رو به سمت خدا و علیه تدلون و راهبری میکنن این انسان رو تا به این خدا، خدای با عظمت برسه. اصلا ما اگر راهمون غیر این باشه چیکار داریم میکنیم تو دنیا؟ یه قراره چکا کنیم؟ انا لله و انا الیه راجعون. اصلا ما مال خدای والله به حضرت عباس ما مال این دنیا نیستیم که حالا خودمون قربونی این دنیا بکنیم، ما مال خداییم. انا لله، ما مال اللهیم. ما فرمود الخلق و عیالی، ما خانواده خداییم. این عزت نفس، اعتماد به نفس فقط با این اینجاد میشه که ما بدونیم مال کی هستیم. ما مال خداییم. انا لله و انا الیه راجعون. و بر بازگشتمونم به سمت همین خداست، حالا هر کجا که ما رو بفرسته، دوزخ یا بهشت، اما بر میگردیم در همون دائره قدرتش، در ذیل عرش. چقدر ما نعمت سرشاری داریم وقتی که راه ارتباط با اهل بیت علیهم السلام رو خدا برای ما باز گذاشته. و واقعا اونهایی که اهل بیت علیهم السلام رو ندارن، همین قال قال، همین روایات، همین احادیث رو ندارن، چی دارن؟ چی دارن؟ چجوری میخوان به خدا برسن؟ چجوری میخوان به خدا برسن؟ این حدیث امام حسن مجتبی علیه السلام که فرمود از پیغمبر اکرم، هر کسی بدانه این حدیث رو و حفظ کنه این حدیث، اگه کسی حفظ نکنه این حدیث رو عقلش ناقصه. یه ویژگی هایی رو شمردن تا اونجایی که فرمودن مؤمن کیه؟ عوازن بالله، لا یحیف و علا من یبغل، به شدت بسیار زیاد به خدا پناه میبره. اگر راجب کسی عصبانی بهش ظلم نمی کنه. تا اونجایی که لا یعثم و فی من یحب، در ارتباط با کسی که دوستش داره گناه معصیت نمی کنه. لا یلدی و مستودع، عرضم به حضورتون که اون چیزی که امانت بهش سپردن بهش خیانت نمی کنه. لا یحسد، حسد نمی ورزه. لا یطعن، طعنه نمی زنه. مؤمن زخم زبان نمی زنه. و یعترف بالحق، و الم یشهد علی، مؤمن پای حق وای میسته اگرچه با همین حق محکوم بشه، پای حق وای میسته اگرچه خود این حق او رو محکوم کنه، مؤمن پای حق وای میسته. انگوشتاشو گرفته بود داد میزد، عرض ارادت میکرد به امیر المومنین، گفتن بابا علی انگشت دستتو بریده به خاطر سرقتی که کرده بود، داره داستانش مفصله. بود واقعا من افتخارم همینه. خیلی امیر المومنین ردش کرد دوباره برگشت، هی پیچوندش، چون بالاخره احکام سرقت خیلی پیچیده است، خیلی زیاده، احکام پیچیده ای داره. هی امیر المومنین خواست این بره، دوباره هی اومد گفت نه من دزدی کردم، باید دستمو قطع کنی، حد و جاری کن. بابا امیرالمومنین هر کاری کرد بره نشد. آخر سر جزئیات چه امیرالمومنین پرسید، حد و جاری کرد، انگوشاشو قطع کرد. تو بازار میرفت خوشحال بود انگوشاش هم دستش گرفته بود. علی حکم خدا رو در من برای من ایجاد کرده، شاکر بود. اومدن به امیرالمومنین گفتن یا علی این دیوانه داره از تو تعریف میکنه با انگشتای کف دستش، کاریش بکن، جمعش بکن به قول ما این دزده رو. آقا فرمود بگید بیاد. بعد اوج محبت و ارادتشو که دید، دست کشید انگشتاشو گذاشت سر جاش، گفت برو. لعفوان نکل رئیتن فی الاسلام دانت به ولایت امامن. تو که اینجوری پای علی هستی، معلوم خدا میبخشتت، انگشتات مال خودت، خوش برو. یه داستان باقیش ننوشته که بعدش چه کار کرد، ولی معلومه بعدش چه کار میکنه. دیدید این علیه. حق باید انگشتمو ببره، حق بر من جاری شده، حق بر علیهش هم باشه حاضره. مؤمن اینجوریه، حق بر علیه. یکی از این چی بگم، اینجوری همه نیستن، استثنایی پیدا میشه، ولی خب علی اینجوریه دیگه. یه کسی بود امام جمعه بود، ما داشتیم امام جمعه، فرزندش رو اعدام کردن، گفتن دستتون هم درد نکنه، مقابل نظامی استاده حقش هم بوده، اینجوری هم داشتیم. اما یه امام جمعه دیگه هم داشتیم، به خاطر فساد مالی فرزندش رو گرفتن، گفت آزادش نکنید، من تو این تریبون بل میکنم چه میگم چه نمیکنم. حق بر علیه خودش باشه نمیتونه تحمل کنه. خب این مؤمن نیست، این علامت نبودن ایمانه. به خدای احد و واحد، این امام جمعه کسی بود که من گفتم تو کل کشور اگر یه امام جمعه واقعا وارسته و مهذب و مؤمن و همه چی تمام باشه اونه. این قصه رو که دیدم گفتم خدا حافظ، این سراغ هم امام جمعه دیگه، دیگه تموم شد. حالا تو 50 سال، 70 سال، 60 سال، 80 سال تحصیل علم کردی، تهذیب کردی، هر کاری کردی کردی، خدا حافظ، از ایمان خبری نیست، شب اول قبرتو میبینم. امام حسن مجتبی میفرماد علامت ایمان اینه، تو پای حق وایسی اگرچه این حق بر علیه توه. لا ینابذ بالالقاب، یا لا ینابذ بالالقاب بالالقاب، او اهل لقب و اینها دادن نیست، در صلات خاشع، فی صلات متخشع، الی زکات مسارع، زکات عملش رو سریع پرداخت میکنه، اینا رو بودی شب بررسی، و فی الزلات و قور، در این لغزشگاه ها محکم استوار با وقار. هی دیدی وقتی کسی تلو تلو میخونه را میره، میگین چه اینجوریه؟ ما این مشکل این که زیر پاش سسته، تلو تلو میخوره. تو لغزشگاه آدم خوب تلو تلو میخوره. میفرماد فزلات و قور، هر چقدر هم توی لغزشگاه قرار بگیره این همون جور با وقار و محکم عبور میکنه، یعنی لغزش ها روی او اثر نداره، کس نمیتونه زیر پایینو خالی کنه، کس نمیتونه او رو وسوسه کنه. فرخاء شکور قانع بالذی عنده لا یدعی ما لیس له لا یجمع فی ها. اینجا رسیدیم، اون چیزی که مال اون نیست و ادعا نمی کنه، مال اون نیست ادعا نمی کنه. اخ 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 اخ، آدم یه دفعی چهره بعضی از آدم ها یه دفعی میاد جلو چشم آدم، چیکار کنیم؟ میگم صاحب انقلاب هم. چند سبایی حالا یک گوشه یک کاری کردن، فهم که صاحب دیگه سهمشو میخواد. انتخابات ها دیدید همه سهم میخوان، این گروه سهم میخواد، اون یکی سهم میخواد، اون یکی سهم میخواد. حزب الله یارو میگم، من غیر حزب الله یارو کاری ندارم، اونا رو اصلا باشون کاری نداریم، مثلا اونا که غریبه ریچ. گروه های ارزشی و حزب الله ای سهم میخوان، میگن آقا این تعداد آدم باید ما لیست بدیم، اون یکی میگه نه این تعداد آدم ما لیست بدیم، اگه میخوای به وحدت برسیم این تعداد از ما، این تعداد از ما، از شما ببینم ببخشید. مجلس انقلاب و شورای اسلامی تیکه پاره میکنید بین خودتون، کی گفته شما سهم دارید از انقلاب؟ اصلا این گروه این حزب کی تشکیل شده؟ و تو انقلاب اسلامی چیزی غیر از حزب الله مگه معنا اثر داره؟
چی انقلاب کرد؟ امام حرکتش هم با مردمش، مردمش حزب الله تمام شد.
چی؟ تو چی میگی؟ بعض از این جبهه مبهه نمیدونم جریان جناح گروه اینا که همین چند سال تشکیل شده،
یا آقا ما سهم داشته باشیم، بعد میگن ما به وحدت نرسیدیم میریم با یکی دیگر ائتلاف. ببینم مگه مال پدرتونه دارید اینجوری تقسیم میکنید؟ بعد میگن چرا تو انتخابات شکست میخوریم؟ پس میخواد شکست نخوریم؟ بابا سهمشو میخواد. قشنگ میشینن تو این لابی ها و جلسات و چه میدونم این اتاق فکر رو با هم بحث میکنن. آقا آدمای ما انقدر برن تو شورای شهر، اونا میگن آدمای ما برن، همه میشن من ما.
مؤمن چیزی که مال اونیست و ادعا نمیکنه. انقلاب مال شماست، انقلاب مال خداست، مال دینه.
اسلام نبود چه انقلابی بود؟ کی حاضر بود این همه شکنجه بکشه تو زندان ها؟ کی حاضر بود عزیزشو از دست بده؟ 200,000-300,000 شهید و بچه ها مادرها و پدرها برای چی دادن؟ به غیرت برای اسلام؟ شما کی؟ شما کجا بودید؟ شما چید؟ چرا چیزی که مال شما نیست ادعا میکنید؟ بدبختی گیر کردیم ما. یه کسی هم که مدعی خدمت کردنه خودش رو صاحب انقلاب میدونه.
اونی که انقلاب رو ایجاد کرد، معمار کبیر انقلاب، حضرت امام، همچین راحت گفت من از خدمت خواهران و برادران مرخص به جایگاه ابدی سفر میکنم، تموم شد.
اینقدر بی تعلق. بابا امام 10 سال جنگ و اداره کردی، مملکت حفظ شده، انقلاب حفظ شده، همه چی حفظ شده، این همه تو مقاومت کردی، عزیز خودتو از دست دادی، جووناتو از دست دادی، دست گلا رو یکی بسازیگری از دست دادی. بابا امام الان وقتشه که از این نهالی که کاشتی شجره طیبه الان میوه بچینی. کجا میخوای بری؟
خدا به من چه؟ امام منه. از خدمت شما مرخص به جایگاه ابدیم سفر میکنه. خدایا امام انقدر خودشو صاحب انقلاب نمیدونست که تو میدونی؟ آقای حزب گروه خدا وکیلی بگم میترسم شما بدبین بشید شما به این اشخاص، والله اسم میبردم دم انتخابات یفی. الان ها نیستن ها، الان که انتخابات نیست اصلا هیچ خبری هم نیست از این گروه و جریان. اصلا شما تو خبرها میگید جناح فلان، گروه فلان، الان هیچ کس هیچی الان نمیخواد. نه انقلابی هست، نه الان انقلاب دشمن داره، نه مسئله داره، نه الان انقلاب مشکل داره، نه این گروه ها و جریان ها و حزب ها و جناح ها الان نه اینا راه حلی دارن برای مشکلات. هیچ لال کور گون کر لال همه افتادند و خزیدن تو دنیای پست مادی خودشون. نزد که انتخابات که میشه میخوان صاحب مجلس هم بشن، بعد خودشونو میگن منتسب میکنن به انقلاب، منتسب میکنن به ولایت، منتسب میکنن به امام. خب ببینم این امام و انقلاب و اینا که بود تا حالا 4 سال کجا بودی شما؟ شما فقط از روی صندلی مجلس میخوای فقط خدمت کنی؟ از پست ریاست میخوای خالصانه فقط خدمت بکنی؟ وقتی که رئیس نیستی اهل خدمت چرا نیستی؟ تو مؤمن نیستی، انقلابی که نیستی هیچی، مؤمن نیستی. چرا؟ چون تو خودتو صاحب میدونی،
صاحب میدونی. خدا شاهده، صدها بار به ما گفتن آقا شما بیاید این درست نیست، بیاید برید تو این پست ها، تو این جایگاه ها. به خود ما خیلی گفتن بالاخره این همه دارید زحمت میکشید این ور اون ور این شهر اون شهر برای انقلاب انقدر فلان کار اینجوری اونجوری، خب برید این پست ها، اینا جای شماست. نه کی گفته جای منه؟ هر کسی را بهر کاری ساختن.
قانونگذاری و نظارت بر قانون کار من نیست. کی گفته من باید برم حالا سهممو بگیرم از این بخش؟ شورای شهر و خدمت به شهر و شهروندی و این حقوق و پیگیری کردن کار من نیست. هر کسی را بهر کاری ساختن. کی گفته من باید برم؟ چون که اگر من قشنگم میگن اگه شما تو این پست ها باشید اینقدر سر مسائل کوچیک گیر نمی کنید، لابی میتونید بکنید، میتونید از اون رانت استفاده کنید، از چی؟ آره، بعد لیست خفتبار و ننگین رو بعد دارن بزنن تو فضای اجتماعی بگن همه اینا میخواستن از رئیس جمهور سوال بکنن، یفی همه با هم پشیمون شدن برگشتن، بعد برن دونه دونه ازشون بپرسن میگه آخه اون وزیر، اون وکیل، اون مسئول، اون کی به ما گفتن که اگه میخوای ما اون جاده فلان روستا و فلان شهر و فلان چیز بخشتو درست بکنیم، برو سوالتو از رئیس جمهور پس بگیر و الا باید بری با همونایی که پولو از اونا بگیری. اون مگه پول مال پدر توه؟ مثل روز روشن داره در دولت خیانت میکنه به بیت المال ملت. این قدرت مال توه یا اونی که تو نماینده است؟ مگه این قدرت علی صندلی مال توه که الان داری به خاطر حفظ منافعت هر جوری دلت بخواد روی این صندلی می‌نشینی عمل میکنی؟ یار ملت
صاحب این انقلاب پا برهنه ها مستضعفین و محرومینن. ای کسی بخواد ادعا کنه اینان. مؤمن نیست کسی که ادعا میکنه چیزی رو که مال او نیست. مؤمن نیست نماز شبش بخوره به کمرش، زیارت عتباتش بخوره به کمرش، عشق شب تا صبح بخوره به کمرش، گول نخور. مؤمن نیست. مؤمن نیست کسی که چیزی که مال او نیست ادعا میکنه. خدا جای حقی نشسته تا ببینی کی خیانت خواهد کرد. طول نمی کشه. لا یدعی ما لیس له. وای وای واقعا باید حفظ کرد این حدیثو. ما یدعی ما لیس له، ادعا نمی کنه چیزی که مال او نیست. لا یجمع فی قنط ولا یغلبه الشح عن معروف یریده. لا یجمع فی مؤمن هیچ وقت مایوس نمیشه، هیچ وقت ناامید نمیشه. دیدی بعد از اینکه انتخابات تموم میشه تا یه مدت مدیدی خیلی از نیروهای انقلابی و معنوی حسن دیگه آویزونن، یعنی با یه خاک اندازم نمیشه جمعشون کرد، بعد با فشار آب جمعشون کنی، اینقدر وا رفتن جارو نمیشن، مایوس میشن. هی مقام معظم رهبری هی روحیه میده، هی ناامید نشید، مایوس نشید، فردا آن شماست، اتفاقی نمیفته، دشمنان نمیتونن، هی امید امید. ببینم آقا داره امید به کی میده؟ به کسانی که امید ندارن. خب اونی که امید داره که نیاز نداره. مؤمن ناامید نمیشه، مؤمن مایوس نمیشه هیچ وقت، هیچ وقت. چرا؟ چون وصل به قدرت مطلقه خداست. اذا تقول کن فیکن، اذا اورید کن فیکن. وقتی اراده کنم یه چیزی باشه خواهد بود. همین آیاتشو همین چند شب پیش خوندیم با هم. مؤمن مأنوس نمیشه، مأیوس نمیشه. لا یغلبه شح ام معروف یریده. میفرماد وقتی یک کار خیر میخواد مؤمن بکنه بخل نمیکنه، بخل نمیکنه. یه روایتی دیدم، نمیدونم این روایت درست یا نه، میگفت خاک قوم بخیل پروره. ولی اگه این روایت درست نباشه واقعا ما اینو خیلی دیدیم، بعضیا بخل میکنن. امکانات داره در اختیار اینو اون قرار نمیده، گره باش وا نمیکنه. الان ما سر سال معمولا این شب جمعه آخر
آره قبل از پایان سال معمولا دیدید که چند پولی جمع میکنیم، میگیم این زندانیایی که آخ یه چیزی یادم افتاد، حالا میگم. این زندانیا که مثلا با یه تومن، با دو تومن، با سه تومن، با چهار تومن از زندان میاد بیرون، چک بوده، مالی بوده، یه مشکلی بوده، افتاد زندان سر هیچی، چکش برگشت خورده، فلان شده، کسب و کارش بالا شده، آدم خوبیه، مؤمن، زن و بچه داره، حالا باباش زندانه. آخه زندان می چه باری داره؟ بابات کجاست؟ زندان. چی کار کرده؟ بعد وقت شما چقدر پولدار داری که اصلا همین قوم پولدارایی داره که باهاش میتونه شهر بخره. خب برید این یه تومن، دو تومن، سه تومن، پنج تومن، چهار تومن، ده تومن بیارید اینا رو از زندان بیرون، برن سر زندگیشون. بخل. نه خود خوری، نه کس دهی، گنده کنی به سگ دهی، بخل نی این. بعد امام حسن می فرمود مؤمن کسیه که تو کار خیری که اراده کرده انجام بده، تو کار درست بخل نمی کنه، بخل نمی کنه، میاد تو میدون همه جوره میاد تو میدون. تبریز رفته بودم اینجا منبر، من سفرهای دیگه هم تبریز رفته بودم، تو بعضی از سفرها یه بلای سرم اومده بود، گفتم دیگه تبریز نمیرم، واقعا گفتم دیگه تبریز نمیرم، خدا رومو کم کرد. یه سفری شد مجبور شدم برم، یعنی مجبور بودم دیگه برم. رفتیم اینجا منبر رو گفتم که شب خب باید جایی میخوابیدیم که صبحش دیگه پرواز را بیافتیم، یه جایی دیگه هم مجلس داشتیم تو تبریز که برگردیم، گفتن بریم خونه مثلا حاج فلانی. من گفتم یه خود پرهیز داشتم، گفتم که من معمولا تو سفرها خونه مسکونی مؤمنین نمیرم که خانواده دارند و اینها، من معمولا بالاخره معونه زحمت، بریم یه مسافرخونه، یه مهمون سرایی، یه چیزی، یه گوشه گیر بیای تو شهر، مثلا اینجوری بریم اسکان پیدا کنیم. ما معمولا به همه دوستانی که تو این 25 6 ساله زحمت دادیم گفتیم، گفتن نه الا ولا بود فلانی میگه باید. دیدم که بابا ما یه دونه لور بین این همه ترک زورمون نمیرسه. گفتم بابا باش، خونه کی باید بریم؟ گفت خونه فلانی. بعدم این یه طبقهش مخصوص این کاره، روحانیونی که میان و خلاصه مهمون میشن حتما باید بیان برن خونه این. بسم الله بسم الله رفتیم. گفتم من خاطرات خوبی نداشتم قبلا. این شما تو این یه طبقه اولی که گذاشته بود برای حسینیه، یعنی خونهشو کرده بود حسینیه، یه طبقه خونهش همون خونه بود، یه حالو پذیرایی داشت، یه اتاق داشت، همون چیزایی که خونه، یه طبقه خونش رو کرده بود حسینیه. بعد اون وقت یه طبقه خونه رو کرده بود حسینیه، هیچی کم نذاشته بود تو این طبقه، هیچی. حتی مثلا اون دکوراسیونی که معمولا تو خونه ها خونواده ها مثلا درست میکنن، دکوراسیونی که مثلا با ظرف چینیش درست میکنه، بلورش رو میذاره، خب آدم ماشاءالله ثروتمندی بود، منتها این برام من مهم بود. من آدم ثروتمند زیاد دیدم، پارکینگ خونهش رو میکنه حسینیه دهه محرم، در طول سالم اونجا ماشین پارک میکنه، انباریه، ولی محرم یه مشکی میزنه میگه اینجا حسینیه است، همه آدرس ها مینویسه حسینیه. خب بابا حسینیه باشه که تو تمام 1350 روزت که اینجا گاراجه، ده روز حسینی هست، با دو تا پارچه که یه جا حسینیه نمیشه که، حسینیه یعنی حسینیه. آقا ما نگاه خدایا، من که اصلا مونده بودم همینجوری، یعنی میشه یه آدم برای اهل بیت اینقدر ارزش قائل باشه؟ مجلس و روزه بود و همه چی، بعد همه چیه این حسینیه کامل. گواج آقا امشب اینجا این صبح میخواید پرواز سواشی، این یخچال تا صبح میخوابیم، ساعت دو شب ما چهار پنج صبح بلند میشیم، خلاصه یخچال تا صبح پره.
از این ور نمیدونم چی چی، همه چی، زندگی، فرشش، همه چیش، همه چیشو گذاشته بود. بعد بهش گفتم، صبح بهش گفتم حاجی مشکی چرا پوشیدی؟ چشمش پر اشک شد، فارسی خود سخت صحبت میکرد، گفتش که من معمولا از روز رحلت حضرت زینب تا 40 روز مشکیمو در نمیارم در عزای حضرت زینب. گفتم نگاه کن، خودش هم حسینی است، خودش هم حسینی است. صبح ما رو یه جای دعوت کرده بودن برای منبر بریم اونجا، گفت بودن آقا اینجا میاد، حالا اینجا صبونه هم میدیم دیگه، حالا یا یه عدسی چیزی اونجا به همه میخورن، شما هم میخورید. ما هم گفتیم باشه. انقدر بهش برخورد، گفت صبونه من بیاد که تو خونم صبونه اینجا نیاد. آدم وقتی کار خیر میکنه بخل نمیکنه، بده بره، بده بره، نترس. به قول خدای متعال میگه 70 برابر من باید در میگردونم اگه برای حسین فرزند فاطمه خرج کنی. البته خدا فرمود به حضرت داوود فرزند فاطمه اطهر، من فکر میکنم حسن به حسین نداره علیهم السلام، علیهم السلام. هدیه به هر دوشون صلوات تقدیم کن. یو خالت الناس لیعلم، یو ناطق لیفهم، با مردم ارتباط داره برای اینکه فهم و درکشو ببره بالا، با مردم حرف میزنه برای اینکه فهم و درکشو ببره بالا. آخه بعضیا با مردم قاطیان، قاطیان، قاطیان. یو خالت یعنی قاطی بودن، منتها بعضیا خیلی قاطیان، میشینه با اون چرت و پرت میگه، این چرت و پرت میگه، اون چرت و پرت میگه، این چرت و پرت میگه، اون چه اصلا بورس چرت و پرت گفتنه. حرف آقا تو حرف درست حسابی نداری بزنی که این یکی. یادش بخیر زمان جنگ بچه ها دور هم دیگه مینشستن یه حرفی رو تکرار میکردن، هی به هم میگفتن، مثلا وقتی که دور هم مینشستن، حالا بعد از حسینیه و هیئت و عزاداری و اینا همه چی تموم شده، تو نمازخونه اومدن شامه رو خوردن توی چادر، حالا دور هم دیگه چند دقیقه نشستن تا وقت ساعت خاموشی بشه، زودی یکی از بچه‌ها میگه خب بچه‌ها هر کی چیزی بلده بگه استفاده کنیم. بابا تو الان یه ساعت تو نمازخونه بودی، نشستی اومدی الان مثلا اینجا دیگه، حالا یه خوده بگید، بخندید. تو گفتن خندیدن هم سعی میکردن یه چیزی بگن، تو همین گفتن خندیدن هم دیگران یه استفاده‌ای بکنن. فرهنگ جبهه یعنی فرهنگ زندگی. مؤمن اینجوریه، مؤمن اگه با مردم قاطی میشه برای اینکه معلوماتش بیشتر بشه، اگه حرف میزنه به مردم برای اینه که فهم و درکش بیشتر بشه، یعنی که فهم و درکش بیشتر بشه. ان ظلم او بغی علیه صبر. مؤمن دیگه فامیلش، قومش، خیشش، کسی، دوستش، آشناش یه ظلمی، یه مشکلی بسش پیش آورد، صبر میکنه. نه من یقشو میگه، من حالشو میگیرم. من نمیدونم بعضی هیئتی های ما کجا دارن بار میان. طرف زنگ زده من، یا حاجی تو رو خدا با فلانی صحبت کن. چیه؟ یه موضوعی پیش اومده، حالا یه اختلافیه با خانوادگی، بعد تلفونو برداشته به فامیلش، بچه هیئتی، به فامیلش، هر چی از دهنش دار اومده گفته. اصلا کلماتی که میگفت گفتم خب بسه بابا، آدم به دشمن دینش هم اینجوری ناسزای ناموسی نمیده که این به فامیل خودش گفته. بچه هیئتیه اینجوریه. دیشب یه جوونی اومده بود یه جایی یکی شهرستان ها، گفت آقا من تازه اومدم تو زرک مذهبی ها بودم. گفتم خود چی مگه قبلی؟ گفت من چیزی بودم، ما ایلمون و خانوادمون همه طایفه بود، اینا همه مثلا اهل حقی، ما خیلی چیزها رو مقید نیستیم. بعد چیزایی میگفت گفتن این مشکل رو مثلا برای همسر من فراهم کردن و ایجاد کردن و خانوادش اینجوریه، دیگری اونجوریه، دیگری اینجا از من توقع دارن. منم الان اومدم جذب اهل بیت شدم، دینم درست میکنم، خب میخوام بالاخره. بس این بود، از یه شهرستان دیگه اومده بود مشاوره کنه برگرده. برگشتم دیشب سحر، بعد یه چیزی رو میفهمی این آدم که اصلا توی سلک دیگه ای بوده، اصلا خیلی چیزای اسلام رو، اصلا قومی خیشی خانوادگی رعایت نمی کنن. یکی کوچیکش این بود که میگه مادر خانم من عصبانی شده به من، ناراحت شده، میگه تو چرا عرق نخوردی؟ که چه کنی چه نکنی؟ میگه اینه، این وضع خانواده ماست. وقت من بعضی از حرفایی که میزنم این خیلی خوب میفهمه، یعنی ولی خوب بالاخره شما ببین رحمتو نباید قطع کنی، بالاخره فامیل همسرت، خود همسر و دیگران و فامیل اینا قطع، این بله تن به حرام نده، سفتم وایسا سر موضع دین، ولی قطع رحم نکن. سلام علیک، برو بیا، ناراحت. گفت آقا رفتم بیام زدنم. گفتم اب نداره، دو بار سه بار بیشتر نمیزننت، فامیل قطع نکن. وقت یه بچه هیئتی که اصلا 0% اینجوری نیست، نه خانواده خودش نه خانواده طرفش، صبر نداره نسبت به احیانا ظلمی که بهش شده. خب تو مؤمن نیستی، سینه میزنی؟ الهی تا قیامت هم سینه بزنی هیچ اتفاقی برات نمیفت. فکر کردی سینه زدن تمامه؟ ما سینه میزنیم که ایمانمونو ببریم بالا، سینه بزنیم از ایمان فاصله بگیریم، چه سینه ای؟ بازیه بی برو برگرد، بی تعارف. ان ظلم او بغی علیه صبر، صبر میکنه وقتی یکی تو بهش ظلم میکنه. بعضیا وقتی بهشون ظلم میشه دیگه اصلا یادش نمیره. دیدم ها، یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، خود تو ایمان نداری بیچاره، ایمان نداری، ظلم بهت کرده دیگه، برادر مؤمنت یه ظلم کرده، اشتباه کرده، یه خطایی کرده، فامیل قوم خیشت یه اشتباهی، یه خطایی، پدرت، مادرت، همسرت یه اشتباهی، یه خطایی، اگه نتونی صبر بکنی بی ایمانی، تعارف نداری. البته اینو دارید یادتون هستش تو مناجات حضرت سجاد، همین خواسته رو از خدا خواست که من در برابر ظلمی که بهم میشه صبر کنم، ببخشم، الا ظلمی که دشمن تو میکنه. اون نه، قصه دشمن خدا جداست. اینی که گفتم بگم سوختم، به خدا آتیش گرفتم، به حضرت عباس آتیش گرفتم، همون موقع زنگ زدم به مسئول، پیام دادم به مسئول شبکه صدا و سیمای قم، یا آقایی در تلویزیون صحبت میکرد راجع به امام حسن، یه کارشناس که آوردن، از اول تا آخر سحر داره صحبت میکنه راجع به امام حسن مجتبی، شب میلاد امام حسن مجتبی، سحر میلاد امام حسن مجتبی. آقا امام حسن مجتبی کریم است، خب کرامت هم یعنی این، از اول تا آخر این بذل و بخشش کردن امام حسن مجتبی به این به اون. خب هیچی، اذان شد برید دیگه سحری دیگه، خداحافظ، آقای کارشناس به سلامت بیا، اللهمنی است علاکه بخون، خاک بر سر من آخوند، خاک بر سر من آخوند. از امام حسن مجتبی همین. ما فقط ائممونو میخواییم برای این که به همدیگه فقط رحم کنیم. امام حسن مجتبی امام بود یا نبود؟ امام حسن مجتبی حقش زائل شد یا نشد؟ امام حسن مجتبی بهش ظلم شد یا نشد؟ اصلا امام حسن مجتبی میگیم کریم اهل بیت، این اسمیه که ما گذاشتیم رو امام حسن، اسمی که پیغمبر گذاشت، صفتی که پیغمبر از خودش به امام حسن داد، هیبت و سیادت بود، و الا کرامت که عادت همه اهل بیت بود، عادت و کمال احسان، سجیت و کمال کرم، همه اهل بیت کریم بودن، همه اهل بیت با صفا و با فضیلت بودن. بابا یه ذره از معارف حسن ابن علی بگو، یه ذره از شخصیت حسن ابن علی بگو، فقط یه نکته اخلاقی تمام. پاشیم بریم نماز صبح اونو بخونیم. بعد میگیم چرا حرم حسن ابن علی با خاک یکسانه؟ ببخشید اصلا یک کلمه کسی حرف زد که بابا الان حرم بقی با خاک یکسانه؟ خدا پدر مجری رو بیامرزه، شب رحلت حضرت خدیجه یه برنامه‌ای که قبلا تابستون ضبط کرده بود از مزار بینام و نشون حضرت خدیجه با خاک یکسان حضرت خدیجه نشون داد، مظلومیت حضرت خدیجه رو هم نشون داد. شب میلاد امام حسن مجتبی ما نباید از مظلومیت امام حسن مجتبی حرف بزنیم؟ این قانون کی گذاشته؟ چرا وقتی حسین ابن علی به دنیا میاد آسمون و زمین مثل ابر بهار گریه میکنه بر حسین؟ شب میلاد حسین. چرا خدا روزه حسین میخوانه شب میلاد حسین؟ چون من یه مؤسسه خیریه دارم و الان بهترین فرصت امام حسنی کرامتی و بالا و پایین الان هیچی، فقط راجع به پول جمع کردن و رسیدن به محرومین حرف بزنیم عیبی نداره. نصف صحبت رو اینو بذارید، نصف دیگه شو از چیزای دیگه امام حسن بگید. نصف خوبه، امام حسن، حق امام حسن چجوری ضایع شد؟ مظهر هیبت و صلابت پیغمبر اکرم چجوری چلونده شد؟ چجوری تضعیف شد؟ چجوری رسید به یه نقطه ای حسن ابن علی علیه السلام که فرمود دیدم هیچ حقی رو نمیتونم اقامه کنم، دیدم هیچ باطلی رو نمیتونم نابود بکنم، برای این نشستم. نباید گفت، نباید تو ولادت امام حسن از این ترین ظلمی که به این حجت خدا روا شده حتی یک کلمه گفت. ما میخواییم یه جشن بگیریم برای امام حسن، بچه ها 2 ساعت 3 ساعت سحری موندن، یه 4 تا زری زدن، یه پرچم زدن، گفتیم عید جشن امام حسن فرق کنه، دکورمون فرق کنه. خب جشن عید امام حسن، زوار امام حسن الان باید کجا برن؟ من و شما الان امشب باید کجا بودیم؟ مدینه. کجا؟ میتونستی الان مدینه بودی؟ اگه مدینه هم بودی بعد میرفتی رو خاک مینشستی، همین یه فرشی هم که الان زیر پات توی حرم آقا امامزاده ابراهیم، همین یه فرش هم اینجا زیر پات نبود. 4 تا لامپ و نورافکن و چراغ اینجا بسط گذاشتن، کولر گذاشتن گرمت نشه، بسط میان پذیرایی میکنن. برو امشب بقی ببینم چه کار میکنی، پشو برو بقی ببینم چه کار میکنی. کدوم نامردی میتونه از قربت امام حسن مجتبی، از عظمت امام حسن مجتبی، از مظلومیت یک امام، از محروم بودن یک امام حرفی؟ آخر گفت حسین جان وقتی بدنمو میگذارن که میذاری کنار قبر پیغمبر میخوای به خاک بسپوری، اگه نذاشتن اب نداره، دست به شمشیر نبری، یا ببر تو خونه خودم، یه ملکی دارم حسین جان، برو تو ملک خودم بدنمو دفن کن، بذار فعلا هیچ کاری نکن. چرا هیچ کاری نکن؟ به همون دلیلی که امام حسن مجتبی نمیتونه هیچ حقی رو بگیره، نمیتونه باطل رو نابود کنه، حسینم نمیتونه. رضا حسینم دست به شمشیر نبر. یعنی زمانه برای امام حسن مجتبی که حتی به بدنش هم جسارت میشه، هیچ کس نمیتونه هیچی بگه، هیچی. آخر سر بدن میاد اونجوری تیروارون میشه، بعد امام حسن مجتبی، امام حسین دست نزن، کسی شمشیر نکشه، کسی هیچ کسی کاری نداشته باشه، باشید بیاد بدن رو برن یه جایی توی ملک دیگه ای، بدن رو به خاک سپردن، تموم شده رفته. بعد معاویه میگه من چه نقشه ای داشتم، تا نامه نوشت عایشه به معاویه که دیدی چه کار کردم. معاویه چی برگشت گفت؟ گفت حسن ابن علی جان تو رو نجات داد، چون من نقشه کشیده بودم وقتی بدن حسن ابن علی تو تیرباران میکنی، همون موقع وقتی شلوغ میشه حسین میخواد انتقام بگیره، جو که به هم میریزه، همون موقع حسین رو بکشم، حسن و حسین هر دو کشته بشن، به بهانه اینکه گفته بودم یه نفر تو رو بکشه که بگن ام المؤمنین رو حسین کش، به گردن حسین بندازیم، بعدم اونجا به هم بخوره، حسین هم بکشیم، قائل خط بشه دیگه. فقط امام حسین کریم بود سفره پهن میکرد. ببخشید کدوم امام داشتید شما سفره پهن نکنه؟ نه من میخوام بدونم، تو رو حضرت عباس به من بگید، علمای در جلسه، دیگران هم همینجور، من میخوام بدونم ما چرا به امام حسن مجتبی فقط میگیم کریم؟ همه ائمه کریمه، چون دو تا سه تا نقل به ما رسیده، 10 تا 30 تا 20 تا 40 تا این همه نقل هم راجع به ائمه دیگه هست. عادت و کمال احسان، سجیت و کمال کرم، این کلام امام هادیه، همه شون کریمن، همه شون اهل احسانن. بابا یه خود از عظمت امام حسن مجتبی، چرا امام حسن مجتبی حقش شناخته نشد؟ فرمود شما رزمنده ها و همرزمان من که پای رکاب علی می جنگیدیم در صفین، شما اون زمان دینکم امام دنیاکم، دینتون اول بود بعد دنیا، اما الان دنیاکم امام دینکم، الان اول دنیاست بعد دین. جامعه شهوت پرست بلهوس دنیا طلب حسن ابن علی رو به این نقطه رسوندن که بگه من قدرت گرفتن حقی را ندارم. یقه مردم رو بگیریم،
مواظب باشیم دنیا مسئله اول مردم نباشه، مواظب باشیم دین حاشیه نره، و الا ما با کوفیان اون زمان هیچ فرقی نداریم اگه اولویت اولمون دنیامون باشه. اینا حقایق زندگی امام حسن مجتبی است.
بهترین صحابه رسول خدا اومدن یقه امام حسن مجتبی رو گرفتن، لا اله الا الله، من نمیدونم خدا چجوری، انشالله که بخشیده دیگه، حالا بالاخره شهید میشه، انسان بخشیده میشه. اومد یقه امام حسن مجتبی رو گرفت، به معنای ننگی یقه، یعنی دست و یقه، یعنی متهم کرد حضرت رو، گفت لای بمیری منم بمیرم، هر دو بمیریم، تو چرا صلح کردی؟
آقا ملایم برگشت گفت نه اینجوری نیست که تو فکر میکنی، همه مثل تو فکر نمیکنن.
خب چه ببینید چه جامعه کثیفیه این جامعه. امام حسن مجتبی تو این جامعه میخواد امام، ببخشید با کی میتونه حقو بگیره؟ با اینا؟ با اینا که انقدر ناباورن نسبت به امامشون. ما الان داریم میگیم صلح امام حسن منشأ قیام کربلاش، الان بعد 1400 سال، چون معما حل شود آسان شود، مثل صلحی که روح الله کرد امروز پیروزی لبنان رو به دست به ما داد، پیروزی در 33 روزه با جنگ با اسرائیل، الان در عراق در سوریه. امام اون موقع جام زهر رو نوشید، چون دیگه دید نمیتونه حقی رو اقامه کنه، تمام نزدیکانش گفتن ما ادامه نمیدیم، تو خدا مرگ منو برسونه، برای چی بمونم؟
سکان رو سپرد دست فرزندش و شاگردش، و او با همان آیین روح الله نهضت رو همچنان مقتدر انقلابی و جهادی نگه داشته تا امروز.
اینا حقایق زندگی امام حسن مجتبی است. ما چی داریم میگیم؟ فقط امام حسن مجتبی کریمه؟ بابا به حضرت عباس نامردیه این؟
انزل ما او بغی علیه صبر حتی یکون الرحمن الذی ینتصر له.
میسپره به خدا، یه مؤمنی در حقش ظلم میکنه میسپره به خدا. اما مثلا مشتبه همین جوری بود، اصلا نه یقه من هی نمیخوام اسم ببرم، یقه هیچ کدومشون نگرف. با شما اشتباه میکنید، من مذل مؤمنین نیستم، من اگر این کار رو کردم به خاطر این بود که اصل اسلام حفظ بشه، همین یه ذره شیعه باقی بمونه. شما اشتباه میکنید. میگه خدا کمکم میکنه. وقتی مؤمنین
وقتی دوستان آشنا کسی ظلم در حقش میکنه میگه اب نداره، اب نداره، خدا هست، اب نداره. و قال الحسن، امام حسن فرمود و عزن به هاد الحدیث جندب ابن عبدالله و قال جندب و عزنی به هاد الحدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و قال حق علا کل. این حرف امام حسنه. من خواهش کردیم دیشب، دوستان زحمت کشیدن دیگه پرینت کپی گرفتن و آوردن الان خدمتتون، امام حسن میفرماد حق علا کل مسلم، حق برگردن همه مسلمان هاست. تعلمه و حفظه، یاد بگیرن این حدیث رو و حفظش کنن این حدیث رو. حالا فقط حفظ ذهنی نیست، حفظ یعنی این مناسک و این ویژگی ها رو در خودشون ایجاد کنن. حقون یعنی اگر کسی الان این روایت رو همینجوری پشت گوش انداخت، یه حقی رو نادیده گرفته. حقون علی کل مسلم، نه تازه شیعه مثلا اثناء شدی و محب و ارادتمند اهل بدل مسلم. حق علی کل مسلم، حق بر همه مسلمینه که عرضم به حضورتون که این شرایط رو حفظ بکنن، این حدیث رو حفظ بکنن، هم یاد بگیرن این حدیث رو هم حفظ بکنن. دیشب و امشب راجع به این روایت صحبت کردیم، خیلی هم خلاصه از کنارش گذشتیم، بعد دیگه خودتون انشالله راجبش تأمل بفرمایید. میکنیم هدیه به امام حسن یه صلواتی که در شأن حضرتش باشه، جوونا بلند خط کنن.